آیا برای شما این اتفاق افتاده که در عملی کردن زندگی مسیحی خودتون رو خسته و شکست خورده ببینید؟
مثلا برای نمونه، فرض کنید امثال فصل 31 رو میخونیم و میدونیم که خدا میخواد به عنوان یک زن مسیحی، یک همسر مسیحی و یک مادر مسیحی چطور زنی باشیم. پر از روحیه مهمان نواز، فروتن، مهربان، ملایم و مطیع. ولی وقتی به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ کدوم از این خصوصیات خداگونه در ما وجود نداره. پس چی کار میکنیم؟ تصمیم میگیریم اینها رو هر جور شده در زندگی خودمون پیاده کنیم. ولی نتیجه اینه که در اکثر روزها میبینیم که چقدر در انجام این موارد کم میاریم و شکست میخوریم. و بعد میخوایم فریاد بزنیم که من از پس زندگی مسیحی بر نمیام. چقدر دل سرد کننده است، نه؟ ولی به شما بگم، این مهمترین اکتشافیه که ممکنه در طول زندگیتون به اون رسیده باشید. مهمترین اکتشاف، مهمترین نتیجه گیری.
دوستان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. تا به حال در طول چند هفته قبل به نشونه‌های بیداری روحانی حقیقی از قبیل فروتنی، صداقت و توبه پرداختیم. شاید به نظر شما اینا همه خصوصیاتی بسیار عالی هستند، ولی مشکل زمانیه که ما اراده خودمونو برای پیاده کردن این خصوصیات بسیار ضعیف میبینیم. اما موضوع اصلی اینه که وجود و رشد فروتنی، صداقت و توبه بیش از اون که ارتباط با قدرت اراده شما داشته باشه، به قدرت فیض خدا در زندگی شما نیاز داره. در این باره در برنامه امروز بیشتر خواهیم شنید.
چند وقت پیش از خانومی پیغامی دریافت کردم که با خواندن اون پیغام خیلی دردمند شدم. ولی متاسفانه داستان زندگی این زن داستان بسیاری دیگر از ایمانداران امروزه. این خانم می نویسه: من زندگی دعایی بسیار غنی و فعالی دارم. به شبکه‌های مسیحی دائما گوش میدم، کتاب مقدس می خونم، هر یک شنبه در کلیسا حاضر میشم و خدمات زیادی انجام میدم. سخاوتمندانه به دیگران و کار خدا کمک مالی می کنم. هر صبح که از خواب بلند میشم به خدا میگم که امروز حاضرم هر طور که شده نام تو رو جلال بدم. اما متاسفانه با اینکه همیشه در حال انجام وظایف روحانی هستم، همیشه هم این احساس تقصیر در من هست که هر چه که می کنم هیچ وقت کافی نیست. هیچ وقت به اندازه کافی در مقابل گناه نمی ایستم، به اندازه کافی دعا نمی کنم، به اندازه کافی کلام خدا رو نمی خونم، به اندازه کافی دیگران رو محبت و خدمت نمی کنم و احساس رضایت کافی از خودم ندارم. عزیزان، متاسفانه این طرز فکر بسیاری از ایمانداران امروزه. این نوع روش زندگی مسیحی ما رو متاسفانه به سبک زندگی که در کلام خدا به زندگی فریسی معروفه سوق میده. وقتی من و شما سعی میکنیم که زندگی مسیحی رو با تلاش و کوشش خودمون به جلو ببریم، به فیض خدا پشت میکنیم و در نتیجه زندگی مسیحی مستقل از خدا خواهیم داشت که بر خودمون و اعمال و تلاش هامون بنا شده. این سبک زندگی از ما حتی یک فریسی خواهد ساخت که مسیح اون رو به زندگی تشبیه کرد که مثل قبر سفیدیه که از بیرون خیلی خوب و قشنگ به نظر میرسه، ولی درون اون پر از استخونهای مرده است. و چه بسا که این سبک زندگی مسیحی بسیاری از ما ایمانداران به مسیحه. چالش اصلی این زن اینه که میخواد زندگی مسیحی و معیارهای اون رو با تلاش انسانی خودش پیاده بکنه و این کاملاً غیر ممکنه. بله، من و شما با این معیارها در کلام خدا، در موعظه ها و درس ها آشنا میشیم و به خودمون میگیم که میدونم که خدا انتظارش از من اینه و اینه و این. مثلا برای نمونه، فرض کنید امثال فصل 31 رو میخونیم و میدونیم که خدا میخواد به عنوان یک زن مسیحی، یک همسر مسیحی و یک مادر مسیحی چطور زنی باشیم. پر از روحیه مهمان نواز، فروتن، مهربان، ملایم و مطیع. ولی وقتی به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ کدوم از این خصوصیات خودآگونه در ما وجود نداره. پس چی کار میکنیم؟ تصمیم میگیریم اینها رو هر جور شده در زندگی خودمون پیاده کنیم. ولی نتیجه اینه که در اکثر روزها میبینیم که چقدر در انجام این موارد کم میاریم و شکست میخوریم. و بعد میخوایم فریاد بزنیم که من از پس زندگی مسیحی بر نمیام. چقدر دل سرد کننده است، نه؟ ولی به شما بگم، این مهمترین اکتشافیه که ممکنه در طول زندگیتون به اون رسیده باشید. مهمترین اکتشاف، مهمترین نتیجه گیری. و من و شما باید به این نتیجه برسیم که ما قدرت نداریم که خدا رو خوشنود کنیم. و شاید اگر جمله دیگری به کار ببرم بهتر باشه. ما خارج از فیض خدا قدرت نداریم که خدا رو خوشنود کنیم. خارج از فیض خدا این قدرت آسمانی که مثل هدیه به ما داده شده، خارج از این فیض ما هرگز 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 نمیتونیم زندگی مسیحی رو زندگی کنیم. برای درک بیشتر این موضوع بهتره که به تصویری در کلام خدا مراجعه کنیم. هر وقت که خدا گناهی رو در کلام خدا به ما نشون میده که ما باید از اون توبه کنیم، دو گزینه در پیش روی ما قرار داره. کوه سینا یا کوه جلجتا. وقتی خدا گناهی رو به شما نشون میده، شما یا انتخاب میکنید که به کوه سینا برید و یا به کوه جلجتا. کوه سینا کجا بود؟ اگر به کتاب خروج فصل 22 مراجعه کنین، میبینیم که خدا شریعت و یا ده فرمان رو در اونجا به قوم داد. اگر به یاد داشته باشید، این صحنه فوق‌العاده پرجلال بود که مردم با دیدن رعد و برق و شنیدن آواز کرنا از آسمان فوق‌العاده ترسیده بودند. اونها میدونستن که اگر کوه رو لمس کنن خواهند مرد. کلام خدا نشون میده که مردم بعد از دریافت ده فرمان همگی از ترس به خودشون میلرزیدن. اونا میدونستن که قادر به اطاعت خدا نیستن و در واقع بعد از چند روز با ساختن گوساله‌ای طلایی و پرستش اون هم این رو ثابت کردن که قدرت اطاعت از خدا رو ندارن. آنها درست کمی بعد از دریافت ده فرمان، فرمان اول رو که میگه تو رو خدایان غیر جز من نباشد رو شکستن. ما ذاتاً در بدو تولد قانون شکن هستیم. وقتی که ما مرتکب گناهی میشیم، اگر به کوه سینا بریم، در واقع به مکانی رفتیم که سعی میکنیم با کوشش و تلاش خودمون از فرمان خدا اطاعت کنیم، در حالی که مثل قوم خدا شکست میخوریم. پس کوه سینا نشانه ای هست از تلاش انسانی برای اطاعت از خدا، تلاش انسانی برای خوشنود کردن خدا، که متاسفانه طولی نخواهد کشید که به شکست مواجه بشه، درست همانطور که برای قوم اتفاق افتاد. کوه سینا نشانه ای از استقلال و تکبر انسان در حفظ قوانین خداست. ولی کوه دیگری هم هست و اون کوه جلجتاست. کوه جلجتا مظهر مکانیه که مسیح همه کار رو انجام داده. وقتی ما به کوه جلجتا میریم، فروتنانه به خدا میگیم من قدرت اطاعت از کلام و معیارهای تو رو ندارم. من فقط ظرفیت قانون شکنی دارم و بدون فیض تو ناتوان، عاجز و بدون چاره هستم. وقتی ما به کوه سینا، مکان تکبر انسانی میریم، چه کار میکنیم؟ از خودمون دفاع میکنیم و به خاطر قانون شکنی و گناهی که انجام دادیم هزار جور عذر و بهانه میاریم. سعی میکنیم دیگران رو مقصر بدونیم. سعی میکنیم گناه رو منطقی، عملی و عقلانی جلوه بدیم. سعی میکنیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم تا با مقایسه با دیگران به این نتیجه برسیم که گناهی که من انجام میدم در مقابل گناهی که دیگران میکنن خیلی ناچیزه. و یا سعی میکنیم اون رو یک اشتباه کوچولو و لپی جلوه بدیم. و حرفایی مثل این که حالا مگه من چی کار کردم؟ آدم که نکشتم، زناکاری که نکردم، فقط کمی در دلم شهوت و فکرای بد کردم. روندگان به کوه سینا همیشه سعی میکنن گناه رو ناچیز و بی اهمیت جلوه بدن و اون رو بپوشونن. از طرف دیگه روندگان به کوه سینا افرادی هستند که حتی اگر متقاعد بشن که گناه کردن، برای جبران دوباره به قدرت انسانی و تلاش انسانی متوسل میشن و به خودشون میگن باید بیشتر سعی و تقلا کنم. سعی و تقلا برای اینکه یک مادر کتاب مقدسی باشم. سعی و تلاش برای اینکه یک همسر کتاب مقدسی باشم. سعی و تلاش برای اینکه یک ایماندار مقدس و نمونه باشم. غافل از اینکه من و شما به عنوان یک انسان قدرت و ظرفیت این کارها رو نداریم. بله، همسر کتاب مقدسی بودن، مادر کتاب مقدسی بودن و زن کتاب مقدسی بودن به خودی خودش ایدئال و خیلی عالیه و این باید هدف من و شما به عنوان یک زن ایماندار باشه. ولی اگر قدرت خدا که در اصطلاح کتاب مقدس فیض خداست به کمک ما نشتابه، ما فقط یک ایماندار مستقل از خدا هستیم که در پای کوه سینا فقط شکست رو تجربه میکنیم و یا در تکبر فریسیگونه خودمون خواهیم پوسید. چرا؟ چون ما خارج از فیض خدا قادر به پیاده کردن زندگی مسیحی نیستیم. کوه سینا محل تکبر یک انسان فریسیگونه است. آیا به یاد دارید که واکنش خدا نسبت به تکبر انسان چی بود؟ بله، او با متکبران مقاومت و مخالفت میکنه. او به اونها اعلام جنگ میکنه. در حالی که فیض خودش رو فقط به فروتنان میبخشه. وقتی خدا در مقابل ماست، وقتی او با ما مقاومت و مخالفت میکنه و بر قطب مخالف ما ایستاده، ما از فیض خدا محرومیم. و وقتی فیض خدا رو نداریم، هر چقدر هم که بخوایم از خدا اطاعت کنیم، در واقع شکست میخوریم و در بی اطاعتی بیشتری میافتیم. و به این ترتیب به گناه کردن هی ادامه میدیم و دوباره بیشتر بیعتاعتی میکنیم و بیعتاعتی و گناه بیشتر ما رو داغونتر میکنه، شکست خورده تر میکنه و ما رو در محکومیت، حس تقصیر و در نتیجه اسارت فرو میبره و اسارت های زندگی ما رو به ترس و در نتیجه بردگی و یک زندگی مرده رهنمون میکنه. قوانین خدا همگی خوب هستن، ولی خدا قانون خودش رو داد تا به ما ثابت کنه که ما قدرت نداریم که اون رو نگه داریم. لب کلام اینه که ما انسان‌ها قدرت اطاعت از خدا رو نداریم و با سعی و تلاش انسانی خودمون هیچ وقت قادر نخواهیم بود که حفظ کننده ی معیارهای خوب و مفید خدا باشیم. پس چه کار میکنیم؟ از خودمون روحیه فریسیگونه نشون میدیم. سعی و تلاش دائمی برای خوب جلوه دادن خودمون. غافل از این که درونن استخوان‌های مرده و بی جان و بدون حیات هستیم. درست مثل قبری که از بیرون سنگ قبر زیبا و درخشانی داره، ولی درونن متعفن و بی جانه. حالا اگر برعکس، به جای واکنش مستقلانه و متکبرانه کوه سینا به کوه جلجتا بریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کوه سینا جایی بود که قانون خدا داده شد و کوه جلجتا جایی بود که فیض خدا داده شد. وقتی که خدا گناه ما رو نشون میده، اگر به کوه جلجتا بریم و خودمون رو فروتن کنیم، در اونجا نسبت به خودمون، عادتهامون و گناهانمون با خدا هم نظر بشیم، خواهیم دید که خدا در اونجا هدیه‌ای برای ما حاضر کرده که فیض نام داره. وقتی ما با خدا هم نظر میشیم، با چشم خدا به گناه نگاه میکنیم، وقتی دیگران رو در گناهانمون مسبب و مقصر نمیدونیم، وقتی عذر و بهانه نمیاریم، وقتی سعی بر پوشاندن و موجه جلوه دادن نداریم و وقتی به الزام روح القدس با فروتنی واکنش نشون میدیم، در اونجا خدا به ما فیض میبخشه. همون قدرت الهی که ما رو توان میبخشه که بر پا بایستیم، بر پا خیزیم و خدا رو اطاعت کنیم. در کوه جلجتا ما دیگه ترس نداریم که با من واقعیمون روبرو بشیم. در اونجاست که به خدا میگیم بله خداوندا، تو راست میگی. من خودخواهم. من روحیه سرکش دارم. من روحیه اطاعت از قدرت‌هایی که تو در زندگیم قرار دادی ندارم. در من محبت نیست. این شخص و اون شخص رو نمیتونم محبت کنم و دوست داشته باشم. محبت کردن شوهرم برام سخته. عصبانی نشدن از بچه ها برام سخت و دشواره. خداوندا به من رحم کن. محتاج تو هستم. ممکنه شما بگید ولی این خیلی دل سرد کننده است که من دائما بپذیرم که گناهکارم. ولی راستش این برعکسه. این تنها امید من و شماست، چون جلجتا برای گناهکارانه، فیض خدا برای گناهکاران فروتنه. گناهکار فروتن چی میکنه؟ همیشه با خدا درباره گناهش هم عقیده است و اون رو با فروتنی اعتراف میکنه. و خدا در مقابل این گناهکار فروتن چه واکنشی نشون میده؟ به او فیض میبخشه، همون ثروت بی قیاس و بدون محدودیتی که در مسیح به ایمانداران به فراوانی داده شده. فیض خدا چه کار میکنه؟ فیلیپیان 2:13 میگه زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. فیض عمل نیرومند خداست که در ما هم تصمیم، اراده و علاقه برای اطاعت از اوامر خدا و خوشنود کردن اون به وجود میاره و هم قدرت انجام اونچه که خدا رو خوشنود میکنه رو به ما میبخشه. پس فیض یعنی قدرتی که در ما هم تصمیم و هم قدرت اطاعت از خدا ایجاد میکنه و این نکته بسیار مهم و حیاتی در زندگی مسیحیه. فیض خدا نیروی کاملا فوق طبیعیه که در ما ایمانداران توسط روح القدس قرار داده شده و ما رو توانایی میبخشه تا هم بخوایم اراده خدا رو انجام بدیم و هم قدرت انجام اون رو داشته باشیم. هم علاقه داشته باشم از معیارهای خدا اطاعت کنم و نه فقط علاقه بلکه قدرت عملی کردن اونها رو هم در زندگیم عملا داشته باشم و این یعنی فیض. بنابراین بدون فیض خدا ما در خودمون اصلاً علاقه به اطاعت از خدا نخواهیم داشت. ما ممکنه به این نتیجه برسیم که مثلا مرتکب گناه خاصی میشیم، ولی بدون فیض خدا هیچ وقت علاقه مند و مصمم به ترک اون گناه و انجام اراده خدا نخواهیم بود. بدون فیض خدا ما ترجیح میدیم که از علایق نفس و جسم خودمون تبعیت کنیم تا روح القدس. وقتی که ما با فروتنی و از صمیم قلب در حضور خدا به گناهان خودمون اعتراف میکنیم و با چشم خدا به گناه نگاه میکنیم، در مقابل این فروتنی خدا به ما فیض میبخشه و این فیض یواش یواش علاقه ما رو از اون گناه کم میکنه و در ما نسبت به خدا و معیارهای او تمایل ایجاد میکنه. گاهی ما واقعا تمایل به اطاعت از معیارهای خدا داریم ولی قدرت اون رو نداریم. در واقع میخوایم اطاعت کنیم ولی نمیتونیم. من میخوام عصبانی نشم، میخوام محبت کنم، میخوام ببخشم، میخوام به شهواتم جواب منفی بدم، میخوام زبانش تشویق کننده و بنا کننده داشته باشم، میخوام پول پرست نباشم و بالاخره صدها میخوام دیگه که همگی علاقه به اطاعت از خدا هستن. ولی مشکل اصلی اینه که نمیتونم. میخوام ولی نمیتونم. و پاسخ اون هم در فیض خداست. چون فیض خدا قدرت نیرومند و بدون محدودیتیه که هم اراده و خواسته ما رو تغییر میده و هم قدرت عملی کردن اراده خدا رو به ما میبخشه. عزیزان، از شکست نترسیم و با جرأت اطاعت کنیم. خدا در همون حین اطاعت ما رو با این قدرت نیرومند خودش به وسیله روح القدس تقویت خواهد کرد تا در عمل اطاعت کنیم. پاسخ اینه که فروتنانه تن به اطاعت بدیم، چون خدا به وسیله روح القدس به ما فیض میده و فیض یعنی قدرت فوق طبیعی خدا برای اطاعت. کلام خدا در دوم پتروس فصل اول 3 میگه قدرت الهی او هر آنچه را که برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. ترجمه تفسیری کتاب مقدس میگه او همچنین با قدرت عظیمش هر چه که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم را به ما داده است. بله، فیض خدا توانایی به ما بخشیده که باید از اون استفاده کنیم. به طور اختصار فیض یعنی قدرت و توانایی اطاعت از خدا. و وقتی ما اطاعت میکنیم، اطاعت ما برکت، آزادی، حیات و شفا از اسارت ها رو با خودش به همراه میاره و زندگی ما تبدیل پیدا میکنه. تبدیلی که ما رو شبیه مسیح میکنه، نه شبیه یک فریسی که زندگیش از بیرون مثل سنگ قبر سفیده، ولی از درون بی جان مثل استخوان‌های مرده است. بنابراین وقتی خدا گناه شما رو به شما نشون میده، شما به کجا پناه میبرید؟ به کوه سینا یا به کوه جلجتا؟ به کوه سینا، به تکبر، مقاومت، به تلاش و کوشش انسانی، به انجام مراسم مذهبی، به پوشوندن گناه، به وانمود کردن به اینکه اتفاقی نیفتاده و وجود گناه در زندگی من اینقدرها هم بقرنج نیست؟ به کجا پناه میبرید؟ به کوه سینا و تلاش‌های خودتون یا به کوه جلجتا و فیض نیرومند و فوق طبیعی خدا؟ در اینجا میخوام به نکته دیگری هم اشاره کنم. ما نه فقط در زمانهای ملزم شدن به گناه محتاج به فیض خدا هستیم، بلکه وقتی که در شرایط و اوضاع دشوار قرار میگیریم، وقتی که در وضعیتی هستیم که قدرت رویارویی با مشکلات و اداره مسائل از ما سلب شده، شرایطی که ماورای کنترل ما در حال اتفاق افتادن هستند، و وقتی خدا اجازه میده تا ما در شرایط ناخواسته و دشواری بیفتیم که خارج از کنترل ما هستند، دوباره ممکنه ما دو نوع واکنش نشون بدیم: واکنشی متکبرانه و یا واکنشی فروتنانه. وقتی که ما با تکبر عکس العمل نشون میدیم، دوباره میخوایم خودمون زمام امور رو به دست بگیریم، بر خودمون و عقل خودمون تکیه کنیم و با تلاش و حکمت انسانی این گره رو بگشاییم. روحیه خودکفا که یا میخواد با قدرت خودش شرایط رو فیکس کنه و یا هر طور شده خودش رو از اون شرایط خلاص کنه و رهایی ببخشه. این چنین شخصی اصلاً به حاکمیت خدا بر اوضاع اعتماد نمی کنه. او خودش رو لایق چیزی بهتر میدونه و نه رنج و دردی که در اون گیر کرده. و بنابراین شخصی که اصلاً روحیه شکرگزار نداره، بلکه از وجود این اوضاع و شرایط بسیار شاکی و خشمگینه و زبان به قرقر و شکایت باز میکنه. چرا؟ چون به خاطر تکبرش خودش رو لایق شرایطی بهتر میدونه. و وقتی که من و شما این طور واکنش متکبرانه از خودمون نشون میدیم، خدا در مقابل تکبر ما مقاومت نشون میده و فیض خودش رو، یعنی اون نیروی ما فوق طبیعی برای تحمل شرایط رو در زندگی ما جاری نمی کنه. گاهی ما به خاطر تکبرمون نمیخواییم دست خدا رو در زندگیمون ببینیم. به خودمون میگیم که اگر این بچه‌ها بچه‌های من نبودن، اگر من این شوهر رو نداشتم، و یا اصلا اگر ازدواج نکرده بودم، و یا اگر این پدر و مادر رو نداشتم، و یا اگرهای دیگه، این عکس العمل‌ها رو نشون نمیدادم. در حالی که عزیزان، نه بچه‌ها و نه شوهر، نه ازدواج یا تجرد و نه والدین، نه کسانی که با اونها زندگی میکنیم، نه همکارانمون سر کار، اونها مشکل اصلی نیستن، بلکه به خاطر غرور و تکبرمون ما فیض لازم رو در برخورد با این مسائل نداریم. این چنین واکنشی، واکنش طبیعی در مقابل دشواری‌ها و شرایط نامطلوب و اوضاع ناخواسته است و همه ما عادت داریم که اینطوری عکس العمل نشون بدیم. ولی واکنش دیگری هم هست که نفس و ذات انسانی ما هیچ وقت قادر نیست اون رو نشون بده. و اون زمانیه که ما دوباره خودمون رو زیر دست‌های زورآور خدا به حکمت بی انتهای او فروتن می‌کنیم. این واکنشی که بعد از ایمان آوردن به مسیح ما باید اون رو یاد بگیریم و تمرین کنیم. وقتی خودمون رو در مقابل خدا فروتن می‌کنیم، در واقع نیاز خودمون رو به او اعلام می‌کنیم و به جای توکل بر خودمون از او طلب کمک می‌کنیم. فروتنی یعنی گفتن این مطلب به خدا که بدون تو نمی‌تونم. فیض در واقع مثل آمبولانسیه که در زمان اورژانس، در زمانی که ما درمانده هستیم و نیاز مبرم به کمک داریم، به سوی ما میشتابه. آمبولانسی که خدا بلا فاصله اون رو برای کمک ما میفرسته. ولی آمبولانس زمانی به کمک ما خواهد آمد که ما تلفن اورژانس رو بگیریم و درخواست کمک بکنیم. و وقتی ما خودمون رو فروتن میکنیم، وقتی فروتنانه اعتراف میکنیم که خداوندا بدون تو نمیتونم، خداوند به کمک ما میاد و با قدرتی فوق از قدرت و حکمت انسانی به کمک ما میاد و به ما فیض میده. چطوری؟ او در شرایطی که در اون هستیم ما رو کمک میکنه و نیرو میده تا در اون اوضاع و شرایط هم بخوایم که واکنش صحیح نشون بدیم و هم قدرت داشته باشیم که واکنش صحیحی رو که خدا میخواد از خودمون نشون بدیم. خدا در فیض خودش به ما نشون میده که ما با اتکا به قدرت خودمون از پس مسائل بر نخواهیم آمد، ولی همراه با او و توسط او پیروزمندانه از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد. گاهی ما احساس میکنیم که هر دقیقه و هر آن به این آمبولانس الهی نیازمندیم. راستش عزیزان، این دیدگاهیه که یک ایماندار باید نسبت به زندگی خودش داشته باشه. و هر چقدر که یک ایماندار به مسیح در ایمان خودش رشد میکنه، خودش رو نیازمندتر و وابسته تر به خدا میبینه. وضعیتی که در اون خودش رو لحظه به لحظه محتاج به فیض خدا میبینه. معمولاً ما انسان‌ها شرایط نیازمندی و احتیاج رو وضعیت خوبی نمی‌دونیم. وضعیتی دشوار و گاهی ترسناک که اصلاً دوست نداریم در اون به سر ببریم. ولی هر چیزی که ما رو به خدا نیازمند می‌کنه، با همه ی ترس و دشواریش می‌تونه برای ما بهترین باشه. چون در اون مجبور می‌شیم بر خدا اتکا کنیم. و در اینجاست که او فیض، یعنی اون نیروی فوق طبیعی خودش رو به ما عطا می‌کنه. پس خواهر عزیزم، اگر در وضعیتی هستی که عاجزانه به کمک خدا نیاز داری و خودت از پس اون بر نمیای، در نظر خدا تو در بهترین وضعیت هستی، چون این فرصتیه که فروتنانه به خدا رو بکنی و او تو را از فیض بیمانند خودش پر کنه. سالها پیش من دعا کردم و گفتم خداوندا هیچ وقت نگذار من در وضعیتی قرار بگیرم که فکر کنم میتونم بدون تو رو خدمت کنم. و راستش رو بخواید، این یکی از دعاهایی که خدا وفادارانه به اون جواب داده. و همیشه اجازه داده تا در موقعیت‌های خدمتی ای قرار بگیرم که اصلاً بدون فیض او امکان ادامه نداشته باشم. موقعیت‌هایی که همیشه مجبور شدم که به سوی خدا فریاد بزنم و بگم خداوندا مرا دریاب، عاجزانه به تو محتاجم. و همینجاست که آمبولانس الهی پر از فیض خدا به دادم رسیده. فیضی که مثل یک لباس سفارشی که خیاط اون رو مخصوص ما دوخته باشه، بر حسب نیاز اون وقت برای شخص خاص ما و بر حسب شخصیت ما به اسم ما توسط خدا بسته بندی شده و فرستاده میشه. پس اگر در شرایطی هستی که دیگه نمیتونی ادامه بدی، درسته واقعا نمیتونی دیگه، ولی خدا با فیض نیرومندش در تو میتونه. این فیض سفارشی مخصوص شخص تو آماده شده. فقط لازمه که خودت رو زیر دست زورآور خدا فروتن کنی و به او بگی خداوندا به تو نیاز دارم، خودم به تنهایی نمیتونم. اگه مثلا با شوهرت دوباره بگو مگو کردی و احساس میکنی که دیگه نمیتونی به او احترام بذاری و او رو دوست داشته باشی، بله درسته تو نمیتونی، اما خدا در تو میتونه. اگر در شرایط دشوار بیماری یا بیپولی گیر کردی و واقعا نمیدونی چه کار باید بکنی و نمیتونی هم ادامه بدی، خودت رو زیر دستهای زورآور خدا فروتن کن و او فیض و نیروی لازمی رو که تو فاقد اون هستی به تو خواهد بخشید. پولس هم گفت قوت هر چیز را دارم، هر چیز غیر ممکن. اما چگونه؟ با قدرت خودم؟ نه. این آیه میگه قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و این یعنی فیض. او فیضی مخصوص هر شرایط و هر وضعیت زندگی شما داره. هیچ شرایطی نیست که او نتونه در اون به شما نیرو و حکمت لازم رو ببخشه. مسیح در وسط اون وضعیت ایستاده تا من و شما رو از فیض لازم، کافی و بسنده خودش مستفیض کنه. بله خواهر عزیزم، در وضعیتی که هستی، فیض خدا توسط مسیح در دسترس توست. فیض خدا برای تو خواهری که در ازدواجت با مشکلات مواجهی در دسترس توست. برای تویی که عزیز خودت رو از دست دادی، برای تویی که فرزند در اعتیاد به سر میبره و و بالاخره برای تویی که من اصلا از مشکلاتت خبر ندارم، ولی خدایی که از همه چیز و همه کس با خبره منتظره که فروتنانه از او طلب فیض کنی. به او بگو که چقدر عاجزانه به او نیاز داری. به او بگو که از پس این موضوع بر نمی آی. به او بگو که بدون او نمیتونی و او تو را فیض خواهد بخشید. عزیزم، او تو را فیض خواهد بخشید. آن نیروی بیقیاس، نامحدود، عجیب و بیمانندی که فقط از مسیح به سوی ما فرستاده میشه. بله، خدا با متکبران، با آنانی که بر خودشون، تلاش‌های خودشون و توانایی‌های خودشون توکل می‌کنن مقاومت می‌کنه، اما فروتنان رو فیض می‌بخشه.
شاید شما زنی هستید که در همین لحظه در شرایط و اوضاع دشواری به سر می‌برید، که به فیض خدا، یعنی این نیروی نامحدود، بی قیاس و بیمانند خدا نیاز دارید. در دعا فروتنانه به خداوند بگید که چقدر محتاج او و فیض او هستید.
خواهر عزیز، امروز با چه مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنی؟ بگذار که این اوضاع و شرایط دشوار تو رو به تخت پر فیض مسیح هدایت کنه. می‌خوام به تو بگم که خدا همین امروز فیضی سفارشی مخصوص تو و برای شخص تو فراهم کرده. او منتظر توست که به سوی او بری و از او فیض بطلبی. آی خداوند، در این وضعیت اورژانس، در حالی که اعتراف می‌کنیم به تو نیاز داریم و بدون تو نمیتونیم، آمبولانس فیض خودت رو بفرست و ما رو در نیازمون ملاقات کن. در نام عزیز عیسی مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.